دوست دارم شما در این رابطه، در رابطه با کاربرد عملی این نقد اسطوره‌ای و شاخه‌های مختلفش، اهم از نقد آرکیتایپی و نقدهای دیگر و رویکردهای حتی جدیدتر، توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید.
بله، رویکرد نقد اسطوره‌ای یک رویکرد تلفیقی و میان رشته‌ایه. دریافت‌های علوم مختلفی در این رویکرد در خدمت خوانش متن قرار می‌گیره. از همه بیشتر منظر انسان شناختی، تاریخ ادیان، دین شناسی تطبیقی، به ویژه روان شناسی و نقد ادبی، مطالعات مبتنی بر تأویل متن. برای تحلیل یک متن در رویکرد نقد کهن‌الگویی، البته همه متون از کیفیت یکسانی برخوردار نیستند. این ویژگی نقد مدرنه. نقد سنتی در این حال که رهیافت سطحی نسبت به متن مطرح میکرد، همه ی کیفیت‌های مختلف متن رو در بر میگرفت. نقد مدرن و نقد مبتنی بر نظریات و رویکردها ادعای پاسخ دادن به همه پرسش‌ها رو نداره، اما از یک زاویه به متن مینگره و از همون زاویه افق‌هایی رو در متن میبینه که محاله بدون این رویکردها و بدون این نظریه‌ها به این حد از تأویل متن نزدیک شد. نقد کهن‌الگویی و نقد اسطوره‌ای هم از چنین زمینه‌ای در کاربرد برخورداره. روش بررسی داده‌های پیرامون یک متن در نقد اسطوره‌ای روش استقرایی است. یعنی منتقد برای تحلیل متن مسیری رو از خوانش متن تا تبیین کهن‌الگوهای موجود در ژرف ساخت متن و تحلیل داده‌ها و جستجوی مایه‌های اشتراک از اونها از جزء به کل و از درون متن به برون متن طی می‌کنه که مسیری مبتنی بر منطق استقراست. استقرایی که پشتش استقصای نزدیک به تام وجود داره و بعضن برای تحلیل یک متن اون متن رو با متون مشابه در فرهنگ‌های مختلف تطبیق میده. این تطبیق دادن از این جهت است که کهن‌الگو اولین کیفیتش جهان شمولی است. یعنی ما وقتی کیفیتی رو در متن به عنوان کیفیت کهن‌الگویی نشون میدیم، دو چیز رو باید در موردش اثبات کنیم. یکی جهان شمولی اون کیفیته، یعنی وجود مشابهات این کیفیت در فرهنگ‌های مختلف فارغ از داد و ستد احتمالی این فرهنگ‌ها، و تکرار شوندگی این کیفیت در متن مورد بررسی، متون نزدیک به اون و حتی متون دور از اون. دو کیفیت تکرار شوندگی یا همون الگوپذیری و جهان شمولی، دو کیفیت لازم برای خوانش یک متن در رویکرد نقد کهن‌الگویی بر مبنای رسیدن به یک نقد تأویل‌گراست. نقدی که رابطه بین دال و مدلول‌های سازنده هر نماد رو رابطه‌ای مبتنی بر تکثر ظرفیت‌های معنایی متن می‌بینه و چند معنایی رو به عنوان یک گفتمان مسلط بر هستی یک متن می‌پذیره و گام‌هایی رو در مسیر نقد کهن‌الگویی یک متن طی می‌کنه. این گام‌ها رو میشه در سه نقطه عطف مشخص شناسایی کرد. اول، توصیف موتیف‌ها یا همون بنمایه‌های تکرار شونده‌ای در متن که ارزش پیشاتاریخی داره، نه هر موتیوی، موتیوی که ارزش پیشاتاریخی داره و تبیین فردیت یا همون تشخص اساطیری این کیفیت تکرار شونده در محتوای فرهنگی که در زمینه شکل‌گیری اون متن وجود داشته. پس ما برای نقد اسطوره‌ای یک متن اول باید اون متن رو و زمینه شکل‌گیری اون متن درست بشناسیم تا با توصیف و تحلیل موتیف‌های اون متن بتوانیم نسبت اون متن رو با ارزش‌های پیشاتاریخیش تبیین کنیم. این گام اوله. گام دوم، از تطبیق متون دور از هم برای اثبات جنبه الگویی کیفیت‌های اساطیری و کشف ارزش جهانی الگوها استفاده میشه. پس اگر گام اول گامی است که درون متن نیست، گام دوم گام برون متن است. گام سوم که عملاً تلفیق دو گام قبلی است و یک منظر درون متنی برون متن است، تفسیر متن و بررسی قابلیت‌های تأویل پذیر متن برای بازنمایی ارزش انسانی یا انسان شناختی الگوهایی است که در متن وجود داره. این مسیری است که اگر در نقد کانونگویی یک متن طی بشه، ما در نقد کانونگویی متن به یک پاسخ متشخص میرسیم، پاسخی که عملا با یک خانش مکانیکی متفاوته و دو چیز رو در متن مبنای این تشخص قرار میده. یکی توصیف و تحلیل جهان شمولی کیفیت‌های کانونگویی متن، دوم نمایش ارزش پیش تاریخی و پیشا تمدنی این کیفیت‌های تکرار شونده که خواستگاه شکل‌گیری الگوها رو در حافظه جمعی بشر و تداوم روانی این الگوها رو به مثابه غرایز برای نوع بشر نشون میده و استحاله‌ای که در مسیر اسطوره‌زدایی هر کیفیت نشون اتفاق افتاده رو در حاشیه تحلیل اون کیفیت بر مبنای شناختی که از زمینه فرهنگی متن داره در ادامه انجام خواهد داد و در نهایت کمک میکنه به تحلیل دلایل استحاله فرهنگ‌های مختلف. یکی از معروف‌ترین تحلیل‌هایی که با این رویکرد از اتفاقات اجتماعی افتاده تحلیلی بود که خود کارل گوستاو یونگ از پدیده فاشیسم در آلمان هیتلری کرد که چه اتفاقی افتاد که آلمان میانه قرن بیستم گرفتار عنکبوتی به نام هیتلر شد و عملاً با تطبیق بین تصویر هیتلر در مطبوعات آلمانی در عصر ظهور هیتلر با چهره‌ای که در اساطیر جرمن‌های باستانی از خدایی به نام ووتان وجود داشت به این تحلیل رسید، تحلیل که بسیار تأثیرگذار بود در اصلاح الگوهای فرهنگی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم. پس عملاً رویکرد نقد کانونگویی رویکردی است که نمیتونه با ساختار مکانیکی به سراغ متن بره. اینو برای چی عرض کردم؟ متاسفانه با وجود این که شما هم به درستی فرمودید خوانش‌های کانونگویی و نقد کانونگویی و رساله و مقاله در این حوزه در سال‌های اخیر خیلی رشد کرده، متاسفانه یک ضعفی که در زمینه پیشینه این کارها دیده میشه و فرصت نیست در این اندک به کیفیت و تاریخچه این پژوهش‌ها بپردازیم، استفاده سطحی و مکانیکی از این خوانش‌ها و خوانش‌های مشابه در تحلیل یک متن. اینکه ما متنی رو بررسی کنیم و نشان بدیم در این متن این کانونگو و آن کانونگو وجود داره، این نقد کانونگویی نیست. اصولاً کانونگو رو نمی‌شود با یک خوانش توصیفی در متن نشان داد، چون کانونگو بخشی از سازه‌های تشکیل دهنده یک متن نیست، بخشی از ساختار یا فرم یک متن نیست. کانونگو بخشی از ژرف ساخت محتوایی اثره و صرفاً در تحلیل ساختارهای درونی متن این کهن‌الگو قابل تبیینه و متاسفانه کیفیت پژوهش‌های نقد اسطوره‌ای در قیاس با کمیت این آثار در سالهای اخیر وضعیت چندان مطلوبی نداشته. این علت هم عدم وجود منابع نظری کافی به زبان فارسی است و عدم امکان دانشجویان و پژوهشگران ما برای دسترسی به منابع بیسیک به زبان انگلیسی است که این کار رو سخت کرده و متاسفانه منابع ترجمه ضعیف هم به این گمراهی کمک کرده. اتفاق دیگری که کیفیت پژوهش ها رو پایین آورده حجم بالای کارهای دانشجویی در ژورنال های مجلات علمی است که عملاً از پختگی لازم برخوردار نیست. اما نقد اسطوره‌ای چه ظرفیتی برای خوانش متون ادبی داره؟ همچنان که قبلا هم عرض کردم این ظرفیت برای همه متون یک دست نیست. عملا هر متنی برای نقد اسطوره‌ای متن مناسبی برای تحلیل نیست، اگرچه شاید هر متنی رو بتوان در رهگذار نقد اسطوره‌ای لااقل در حد نسبی از مطالعه مطرح کرد، اما این مطالعه وقتی به اون تشخصی که عرض کردم ختم میشه که متن مناسبی برای رویکرد باشه. اما چه متونی برای رویکرد نقد اسطوره‌ای مناسبند؟ این متون رو میشه در چند بخش طبقه بندی کرد. یک بخش متون کلاسیکی که ظرفیت‌های رمزی و نمادین داره، به ویژه در دو بخش متون حماسی و متون عرفانی. متون حماسی از این جهت که یکی به اسطوره‌ها و فرهنگ باستان نزدیکند و دیگری به ادبیات شفاهی. متون عرفانی از چه جهت؟ از این جهت که به اشراق و ناخودآگاهی و رمزگرایی گرایش دارند و هر دوی این زمینه‌ها تأویل پذیری رو و اهمیت ناخودآگاه رو در ابداعات هنری موجود در شکل‌گیری متن تقویت میکنه. علاوه بر متون حماسی و متون عرفانی، ادبیات عامیانه و هنر فولک، هنر توده، از جهت بکر بودنش، خلاقانه بودنش و اهمیت ناخودآگاه جمعی و محتوای فرهنگی و تکوین تدریجی در روند شکل‌گیری متون فولک، به بخش مهمی از متون مورد بررسی در رویکرد نقد اسطوره‌ای بدل کرده و حتی برخی از صاحب نظران تو حوزه نقد اسطوره‌ای هستند، مثل ناب، مثل فرای، که در پژوهش‌های کاربردیشون بیشتر مبتنی بر متون فولکلور بودند. علاوه بر سه حوزه متون حماسی، عرفانی و متون عامیانه، ادبیات مدرن، ادبیات معاصر نیز هم در حوزه شعر و هم در حوزه رمان‌هایی که زمینه‌های سورئالیستی، زمینه‌های سمبولیک، جریان سیال زل، زمینه‌هایی که به متن ظرفیت تأویل پذیری بده داشته باشند، آثار قابل استفاده برای خوانش کانونگویی هستند. اینکه تفاوت متن رو برای این خوانش بخوام نشون بدم، مثلا اگر در شعر معاصر ما شعر سهراب سپهری رو مقایسه کنیم با شعر فروغ فرخزاد، خب شعر سهراب سپهری قابلیت تأویل بیشتری با نقد کانونگویی داره. چرا؟ به علت اهمیت بیشتر نمادها، ناخودآگاه و محتویات فرهنگی و عرفانگرایی شاعر. یعنی آثار مدرنی که متمایل به مسائل اجتماعی، رئالیست و واقع‌گرایی هستند، ظرفیت کمتری برای خوانش نقد اسطوره‌ای دارند. اما در رابطه با شاهنامه و نقد اسطوره‌ای، این نکته رو باید بگم که خب شاهنامه فردوسی از این جهت که یک متن حماسی است و متنی حماسی است که نسبت نزدیکی با متون باستانی و متون نزدیک به اساطیر ایران داره، طبیعتاً متن مناسبی است برای تحلیل با رویکرد نقد اسطوره‌ای. من نیز وقتی که مقرر شد که برای رساله دکتری این متن رو با رویکرد نقد اسطوره‌ای باید تحلیل کنم، مهمترین چالش و مهمترین پرسشی که با اون مواجه بودم ساختار محتوایی خود این متن بود. یه نکته رو نباید فراموش کنیم که در نقد ادبی معمولاً متن به عنوان یک پدیده مستقل مورد بحث قرار میگیره. یعنی یک اثر به عنوان یک اثر ادبی، چه یک داستان باشه، چه یک شعر باشه، چه یک بحر طویل باشه، چه یک پارودی باشه، چه یک قطعه ادبی باشه، به هر شکلی به عنوان یک پدیده مستقل تحلیل میشه. اما وقتی ما در مورد یک کتاب صحبت میکنیم که امکان داره محتوی متونی باشه که هویت مستقل دارند، هیچ وقت در نقد ادبی کتاب به عنوان یک پدیده مستقل تبیین نمیشه، مگر اینکه کتاب محتوی متن واحدی باشه. و شاهنامه اینگونه نیست. شاهنامه یک مجموعه از متون مستقله، داستانهایی که هویت کاملا مستقل دارند و به تنهایی، حتی اگر جدا از شاهنامه هر کدوم از این داستانها باقی میموندند، امروز به عنوان یک متن مستقل شناخته می شدن. اما در این حال که هر کدوم از این داستان ها از یک دیگر استقلال دارند، با کلیت اثر پیوند و پیوند عمیقی هم دارند. به این شکل که هر داستان ادامه داستان پیشین و مقدمه داستان پسینه و با کل داستان های مجموعه، از این حیث که با رویکرد تاریخ گرایانه روایات و اساطیر محتوی شکل‌گیری تاریخ یک ملت رو داره تبیین میکنه، اشتراک ماهوی داره. من چالش پیرامون اثری با این هویت دوگانه رو در یکی از مقاله ها که با عنوان شاهنامه از استقلال تا انسجام در مجله جستارهای نوین ادبی شاید بیش از یک دهه پیش منتشر شده بهش پرداختم. این کار رو دشوار میکرد. طبیعتاً ما میتونیم داستان‌های شاهنامه رو با نقد اسطوره‌ای تحلیل کنیم. شما اشاره کردید. داستان کیخسرو، داستان ضحاک، داستان جمشید. همچنان که نقد اسطوره‌ای دو زمینه داره. یکی درون متن، در حقیقت ارتباط محتوای متن رو با کهن‌الگوهای روانی تحلیل می‌کنه، و دیگری ارتباط متن رو با زمینه‌های اساطیری شکل دهنده به متن تحلیل می‌کنه. من هم در مقالات و پژوهش‌های مستقلی که داشتم از هر دو جنبه به داستان‌ها پرداختم. مثلا در مورد ضحاک که صحبت کردید، من در مقاله با عنوان نقد تطبیقی داستان ضحاک با محتویاتی که از فرهنگ‌های باستان گرد آوردم نشان دادم که شکل‌گیری اسطوره ضحاک مرتبط است با یادمان‌های آیین‌های کهنی که پایان بخش به اسطوره قربانی کودکان برای خدای دوزخ بوده. اسطوره‌ای که جزو اسطوره‌های بنیادین بومیان فلات ایران و بین النهرین بوده و در مسیر مهاجرت هندو اروپایی‌ها به عنوان اسطوره خدایان دشمن تبدیل به یک یادمان منفی شده و قهرمان در حقیقت هندو ایرانی فریدون این خدای دشمن رو نابود میکنه و به این آیین منفی پایان میده. آیینی که ما حتی نمودهاش رو توی متون مقدس میبینیم در کتب عهد عتیق درباره اصرار بنی اسرائیل به تقدیم فرزندانشون به خدای ملوک اشاره شده و ناکامی پیامبر بنی اسرائیل حضرت ادریس در بازداشتن بنی اسرائیل در تکرار این آیین. در باورهای کهن ساکنان خاورمیانه فرمانروای دوزخ خدای ماردوشی بوده که برای کنترل خشمش مردمان در آیین‌های سالانه‌ای کودکانشون رو قربانی می‌کردن. قبرستان‌هایی پیدا شده از شمال افریقا که پر از استخوان‌های کودکان بوده. مراسم بسیار وحشتناکی که در تمدن ایرانی هم گویا تداوم داشته بنا به گزارش‌هایی که هرودوت داره و گویا یکی از رویکردهای مصلحانه در اساطیر ایران پایان دادن به همین آیین وحشیانه بوده و در شکل‌گیری اسطوره ضحاک مقابله با این آیین مشرکانه وجود داشته. نه درباره اسطوره کیخسرو که اسطوره شاه موبد آرمانی است و اسطوره انسان کامله، من در پژوهش دیگری مفصل پرداختم و زمینه های شکل‌گیریش رو در فرهنگ هندو ایرانی و جایگاهش رو در شاهنامه فردوسی نقد کردم. اما دشوارتر می شود کار وقتی که شما می خواهید شاهنامه رو تحلیل کنید در یک نقد یک پارچه. حتی امکان داره این کار غیر ممکنی باشه و ما با این چالش بسیار درگیر بودیم و در نهایت توانستیم بر این چالش غلبه کنیم به این شکل که الگوی ثابتی رو ما در کل شاهنامه تبیین کردیم. شاهنامه با دیباچه فردوسی آغاز میشه و شگفتا که فردوسی در این دیباچه با ستایش خداوند جان و خرد آغاز میکنه، ستایش خداوند رو به ستایش خرد پیوند میزنه، ستایش خرد رو به توصیف آفرینش و با آفرینش جهان شاهنامه آغاز میشه، با آفرینش انسان ادامه پیدا میکنه، انسان نخستین و اسطوره های نخستین شاهنامه، شاهان نخستین شاهنامه از تیومرث یا گیومرث تا هوشنگ و تهمورس و جمشید نمونه هایی از کهن‌الگوی انسان تمدن ساز هستند. انسانی که مظاهر کسب تمدن رو برای اجتماع انسانی به ارمغان میاره و نمودهاش رو تو فرهنگ های ملل مختلف میبینیم. قهرمانان فرهنگی مثل انکی در فرهنگ میان رودان یا ایزد انسانگونهی مثل پرومته در فرهنگ یونانی و بعد از جمشید با فروپاشی جمشید و پادشاهی ضحاک و قیام کاوه و فریدون و پادشاهی فریدون عصر جدیدی آغاز میشه، شکل‌گیری الگوی سرزمین مقدس و مسیری که بین خیر و شر در زمان حال فراروی انسانی قرار میگیره که در مسیر تعالی گام برمیداره. ما بر پایه اسطوره آفرینش، شکل‌گیری کهن‌الگوی تشرف، شکل‌گیری کهن‌الگوی قهرمان و مرگ و تولد دوباره قهرمان و کیفیت هایی که از هر کدوم از این الگوها منتزع می شدن مسیر ساختاری الگوواری رو در شاهنامه تبیین کردیم که از آفرینش جهان انسان نخستین، شکل‌گیری الگوی شاه پریستار، شکل‌گیری مفهوم فره یا مانا انسان مانایی و مسیر تعالی و تشرفش تا کمال طی میشه تا به کیخسرو میرسه. با پایان کیخسرو یک دوره عمر کیهانی تمام میشه. شاهنامه میتوانست با داستان کیخسرو تمام بشه. اما بعد از کیخسرو دوره دوم کیانی، عملا ما یک تاریخ دینی رو داریم که تکرار الگوواره از تاریخ کیهانیه. از کیومرث تا کیخسرو چرخه اول یا تاریخ اساطیری است، از لهراس تا بهمن تاریخ دینی است و از بهمن تا انتهای شاهنامه تاریخ روایی است، تاریخی که بر مبنای تاریخ واقعی اما با تفسیر ذهنیت‌های اساطیری و تکرار کیفیت‌های الگویی شکل می‌گیره. بر این مبنا ما کلیت مسیر روایی شاهنامه رو تبدیل به یک دایره کمال کردیم، تعبیری که یونگ از ادبیات هندو وام می‌گیره، ماندالا، دایره کمال در کلیت داستان‌های شاهنامه دیده میشه. یعنی شاهنامه متنی است که در عین محتوی بودن بر داستان‌های مستقل، مجموعه این داستان‌ها در متن کتاب یک ماندالا را تشکیل میده و کل شاهنامه رو میشود در خانش مستقلی به یک تحلیل یک پارچه و به یک الگوی بنیادین تفسیر کرد، کاری که ما در اون پژوهش انجام دادیم.
جناب دکتر فرزاد قائمی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
من نیز بسیار خرسند و خوشوقتم که در خدمت شما بودم. از شنوندگان و دنبال کنندگان برنامه شما هم که با حقیر همراه بودند سپاسگزارم و برای همه شما آرزوی سلامتی، بهروزی و خوشبختی دارم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر فرزاد قائمی از شاهنامه پژوهان کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد، به دانگست یا بندی را میاد، به دانگست یا بندی را میاد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
تهران جام جم، شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی